استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام به شما. قرار است سازمان ملل متحد نشست را برای جلب کمک‌های بشردوستانه به افغانستان فردا در ژنو برگزار کند.
بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، ملل متحد سعی می‌کند که جهانیان متحد کمک‌های عاجل با این کشور شوند تا برنامه امدادرسانی به میلیون‌ها نفر از افراد نادار این کشور ادامه یابد.
ایالات متحده با ازبکستان درباره انتقال گروهی از پیلوت‌های قوای هوایی افغانستان به یک قرارگاه نظامی آمریکا در قطر به توافق رسیده. مطالب روزنامه‌های جهان درباره افغانستان را هم مرور می‌کنیم و در برنامه کاروان زهر می‌شنوید.
مسئولان مکاتب می‌گویند اعتیاد والدین، عدم نظارت مکاتب و خانواده‌ها بر متعلمین سبب معتاد شدن آنان می‌شود.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود. در اول سلطان محمد سرور تازه‌ترین خبرها را دارد.
قطر خواستار کمک جهانی برای افغانستان شد. امارات متحده عربی صدها تن مواد خوراکی به کابل انتقال داده است. رئیس سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی از ایران بازدید میکند و صدر اعظم جرمنی میگوید که اوکراین باید کشور ترانزیت صادرات گاز طبیعی روسیه باقی بماند. مشروع اخبار. وزیر خارجه قطر از جهانیان خواستار کمک‌های بشری عاجل برای مردم افغانستان شد. محمد بن عبدالرحمن آلسانی این درخواست را دیروز در نشست خبری مشترک با همتای روسی خود سرگی لاوروف در مسکو مطرح کرد. او گفت که اگر اوضاع افغانستان بدتر شود، هیچ کشور همسایه از تأثیرات منفی آن در امان نخواهد ماند.
قطر و روسیه روی ضرورت حمایت از مردم افغانستان و کمک به آنها با همدیگر توافق نظر دارند. از نقطه نظر ما، کمک‌های بشری باید از وضعیت سیاسی در آنجا مستقل باشد.
آژانس خبررسانی تاس روسیه از قبل سرگی لاوروف گزارش می‌دهد که گفته است آنچه در افغانستان اتفاق افتاد یک وضعیت بشری بسیار دردآور به بار آورده که امکان دارد سبب رو آوردن مردم به کشورهای همجوار شود. وزیر خارجه روسیه می‌افزاید همه کشورهایی که در وضعیت فعلی افغانستان دخیلند، به خصوص آنان که به گفته وی سبب بحران بشری شده اند، باید راه حل برای مشکلات مهاجران افغان دریابند. مردم افغانستان بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از کشور و تصرف کابل از سوی طالبان با مشکلات اقتصادی روبرو اند. یک مسئول بخش عملیات میدان هوایی کابل میگوید امارات متحده عربی بعد از تصرف پایتخت از سوی طالبان صدها تن مواد خوراکی، ادویه و دیگر لوازم به کابل انتقال داده است. ابراهیم معروفی رئیس منطقه شرکت JAAC میگوید که امارات طی هفته گذشته یک دهلیز هوایی به سوی کابل گشود و تاکنون 255 تن مواد خوراکی و ادویه به افغانستان انتقال داده است. گزارش آژانس خبررسانی فرانسه می افزاید که این شرکت که مقر آن در امارات است، از نوامبر سال 2020 به این سو عملیات باربری و امنیت میدان هوایی کابل را به دوش دارد. مواد خوراکی شامل گوشت، شیر خشک و روغن است. قطر و امارات متحده عربی برای اکثریت حدود 120 هزار نفر که در این اواخر از افغانستان انتقال داده شدند، تسهیلات سکونت موقت فراهم کردند. فهیمه رحمتی، فعال مدنی و مسئول بنیاد خیریه هیله در قندهار، ادعا می کند که طالبان شب گذشته به منزل وی داخل شده، خود او و برادران وی را لتوکوب کردند.
طالبان به خانه ما داخل شدند، باید در را می زدند و به ما خبر می دادند که چه کار دارند با ما. ما در خانه خود اسلحه نداریم و نه در اینجا کسی از افراد حکومت سابق زندگی می کند. چرا چنین می شود؟ آیا عفو عمومی آنها این است که به خانه های مردم داخل می شوند، داخل حریم زنان و اطفال می شوند، تلفن های زنان را می گیرند و لتوکوب می کنند؟
دکتر رحمتی می افزاید که او در سابق حتی با خانواده های نادار طالبان نیز کمک کرده است. اما رحمت الله نریوال عامر اطلاعات طالبان در قندهار ادعا می کند که در خانه دکتر رحمتی افراد مسلح استخبارات وجود داشتند که با ورود طالبان تیراندازی شده و طالبان دست به کار شدند. خانم رحمتی این ادعا را رد می کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی در یک تلاش برای احیای گفتگوی اتمی میان ایران و غرب امروز از این کشور بازدید میکند. اعلامیه دیروز این سازمان گفت که رافائل گروسی با اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ملاقات خواهد کرد. این بازدید در حال صورت میگیرد که سازمان جهانی انرژی اتمی با نشر یک گزارش انتقادآمیز گفته که تهران از ماه فوریه به این سو در برابر تلاش‌های بازرسی از سوی این سازمان موانع جدی ایجاد کرده است. اما رئیس جمهور ابراهیم رئیسی اصرار می‌ورزد که ایران با شفافیت عمل می‌کند. ایالات متحده آمریکا و اروپا برای احیای توافقنامه سال 2015 با ایران تلاش می‌کنند. توافقنامه برجام که آمریکا 3 سال قبل از آن خارج شده، برنامه اتمی ایران را در بدل رفع تحریم‌ها محدود می‌کند. واشنگتن با این نگرانی که این توافقنامه در نهایت زمینه ساختن اسلحه اتمی را فراهم خواهد کرد، از آن خارج شده است. صدر اعظم جرمنی میگوید اوکراین باید چون کشور ترانزیت یا عبورگاه صادرات گاز طبیعی روسیه باقی بماند. انگلا مرکل که اواخر ماه جاری از سمت خود کنار می رود، این سخن را دیروز در آخرین بازدید خود از کشورهای اروپایی گفت. او در نشست خبری مشترک با ماتیوز موراوسکی صدر اعظم پولند در وارسا گفت که برای جرمنی مهم است تا اوکراین به مثابه عبورگاه گاز روسیه باقی بماند. انگلا مرکل که مدت 16 سال در قدرت بود، بعد از انتخابات 26 سپتامبر از سمت خود کنار می رود. و پلیس اسرائیل میگوید از جمله 6 فلسطینی که از یک زندان این کشور فرار کردند، 4 تن آنها دوباره دستگیر شدند. این افراد دوشنبه گذشته از یک محبس دارای تدابیر امنیتی شدید از طریق یک تونل زیرزمینی فرار کرده بودند. 4 زندانی که دوباره بازداشت شدند، اواخر دیروز در یک محکمه حضور یافتند. پایان اخبار.
یک و 7 دقیقه بعد از 4 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون میپردازیم به گزارش ها. شهر ژنو سوئیس فردا از یک نشست درباره افغانستان میزبانی میکند. این نشست از سوی سازمان ملل متحد برای جلب کمک بشردوستانه به افغانستان برگزار خواهد شد. این در حال است که از احتمال بحران بشری در این کشور هشدار داده شده. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، ملل متحد سعی می کند که جهانیان متحد کمک‌های عاجل با این کشور شوند تا برنامه امداد رسانی به میلیون‌ها نفر از افراد نادار این کشور ادامه یابد. اعلامیه ملل متحد می گوید که این سازمان متحد کمک با مردم افغانستان است و تأکید می کند که دستاوردهای انکشافی باید حفظ شود تا کمک‌های بشری برای ثبات کوتاه‌مدت و درازمدت افغانستان ادامه یابد. اعلامیه می افزاید که اطمینان از حقوق زنان و دختران، مسئولیت و رفاه یک موضوع مهم به ارتباط کمک‌های بشری با افغانستان است. انتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، می گوید که افغانستان با یک بحران بشری روبروست. او امیدوار است که منابع گسترش یابد تا کمک‌ها بدون تأخیر و مانع به نیازمندان رسانیده شود. آقای گوترش می افزاید که اطفال، زنان و مردان افغانستان نسبت به هر وقت دیگر اکنون به حمایت و کمک جامعه جهانی بیشتر نیاز دارند. سرمنشی ملل متحد که خود در گردهمایی فردا اشتراک می کند، قبل از این از جامعه جهانی خواستار کمک پول نقد به افغانستان و جلوگیری از سقوط اقتصادی این کشور شده است. انتونیو گوترش روز جمعه گذشته گفت که جامعه جهانی باید راه‌های جلوگیری از یک بحران را جستجو کند که نه تنها برای افغانان مصیبت بار خواهد بود، بلکه زمینه‌ساز بی‌ثباتی بیشتر و گسترش فعالیت گروه‌های دهشت افغان در این کشور خواهد شد. وی گفت که صندوق بین‌المللی پول 444 میلیون دلاری را که به دنبال تسلط طالبان منجبت شده است، به گونه استثنایی آزاد و برای دادن آن به افغانستان یک میکانیزم ایجاد کند. بر علاوه این پول، تقریبا 9 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان در دیگر کشورها و به خصوص در آمریکا منجمد شده است. به اساس احصایه ملل متحد نصف 38 میلیون نفوس افغانستان به کمک‌های بشری عاجل نیاز دارند. حتی قبل از تسلط طالبان حدود 18 میلیون نفر در افغانستان به علت خشکسالی شدید و شیوع کرونا به چنین کمک‌ها نیاز داشتند. بررسی اخیر برنامه انکشافی ملل متحد نشان می‌دهد که اگر کمک‌های عاجل صورت نگیرد 97% مردم افغانستان تا نیمه سال 2022 دچار فقر و تنگدستی خواهند شد. طبق این بررسی اکنون 72% نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند.
همین حال محمد عیسی قطمر، کارشناس افغان و استاد پانتون در برلین از طریق اسکایپ با ماست. قطمر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. طور که در گزارش داشتیم، قرار است ملل متحد فردا نشست را به هدف جلب کمک بشری به افغانستان در شهر ژنو سوئیس برگزار کند. در وضعیت فعلی در افغانستان برگزاری این نشست چقدر مهم است؟
تشکر. سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده عزیز. یقینا افغانستان دچار یک بحران است، به خاطر از اینکه شما میبینین در طول یک ماه گذشته بانک ها بسته است، بنادر بسته است، افغانستان کمک های بشری هنوز تنظیم نشده برای فرستادن بر افغانستان، و در پالوی از خشکسالی و تنگ دستی، بیکاری، بیماشی بر مردم، تمام از این مسائل است که مردم افغانستان را نگران ساخته. و قرار است که سبا کنفرانس در ژنو دایر شود، قسمی که شما فرمودین، و در این نحوه کمک به افغانستان تنظیم خواهد شد و نحوه کمک به افغانستان مشخص خواهد شد. گرچه قبلا یکی دو سه روز پیش مقامات سازمان ملل متحد با مقامات دولت طالبان صحبت داشتن و از اونا تعهد گرفتن که اونا در قسمت رسانیدن کمک ها همکاری کنن، ولی سازمان ملل متحد دهید صدد است که از اینا مکتوب تحریری دریافت بکنن که اونا تعهدات خود کتما تقدیم سازمان ملل متحد بسازن. بر صورت چیزی که ما در واقع با او رو برو هستیم، مشکل اقتصادی و تنگدستی فقر در افغانستان است. دیگه این سبب تشویش هم بر مردم افغانستان است و هم بر جهانیان. از یک طرف منابع پولی افغانستان، شما قسمی که اشاره کردین، حدود 9.5 میلیارد دلار منجمد است، و دیگه خود بانک‌های داخل در افغانستان هم پول اسعار دلاری ندارن. از خاطر من فکر میکنم که یک مشکل بسیار عمده است که امو تاوان زیر بستلا یا رنج و فقر زیر مردم بیچاره افغانستان خواهد کشیدن.
عطمر صاحب، طوری که میدونید کشورهای مختلف ادامه کمک های خود را به افغانستان متوقف کردن، فکر میکنید که سازمان ملل متحد بتواند حمایت کشورها را در نشست فردا برای کمک به افغانستان جلب کند؟
این کمک ها کلش کمک های بشری است و من فکر میکنم تمام دونرها، کشورهایی که اینا آماده کمک هستند، اینا خواهشانیست که پیسه برای دولت افغانستان نره، یعنی مستقیمن در جیب حکومت افغانستان نره. این پول باید از طریق مؤسسات خیریه و اینجوها شکل ترتیب شود که این پول به مردم آسیب رسیده و یا به مردم مستحق برسند. من فکر میکنم روی یک میکانیزم باید کار صورت بگیره که بر اساس از او هم تعهد دولت طالبان در قسمت موجود باشه و هم امو اینجوهایی که اونا از یک اعتبار خوب برخوردار هستن و یا آماده هستن برای اینکه کمک ها را برسانن، از طریق از اونا این کمک ها بر مردم افغانستان برسه. یقیناً که یک تعداد کشورهای اروپایی و شاید هم بعضی از مؤسسات خیریه در امریکا آماده از این باشند که اینا اظهار آمادگی بکنن که اینا حاضر هستن که کمک ها را از طریق مؤسسات خیریه اینا به مردم فقیر و تنگدست افغانستان برسانن.
با باور شما چقدر ممکن است میکانیزمی که یاد کردید به زودی روی دست گرفته شود تا مردم نیازمند در افغانستان زودتر از کمک های بشر دوستانه مستفید شوند؟
ما فکر میکنم که در قسمت کمک های مؤسسات خیریه افغانستان یک سابقه خوب داره. مؤسسات خیریه البته مؤسسات خیریه بین المللی در افغانستان سابقه کاری دارن، اونا کار کردن تا سالهای آخر هم اینا در افغانستان حضور خود داشتن و حتی امکان داره که امیال هم اتیداد از این مؤسسات مشغول کار باشه. ما فکر میکنم امو راه بردها و امو اصول از این که چه قسم این کمک ها برسه قبلا هم موجود است، میشه که اونا با یک مرور و یا یک نظر اندازی یک نظر در قسمت بعض مسائل اونا بتانن هرچی زودتر این کمک ها را به مردم افغانستان برسن. البته این جمعکاری کشورهای همسایه افغانستان بسیار مهم است که کشورهایی که مثلا تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان اینا در قسمت سهولت بخشیدن برای این کمک ها باید همکاری بکنن.
با تشکر از شما اسحاق اطمر، کارشناس افغان و استاد پوهنتون در برلین، از طریق اسکایپ در برنامه با ما بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
یک و 16 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. بار دیگر سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اکنون چند خبر اقتصادی.
شماری از تاجران افغان امروز به خاطر حل مشکلاتشان با مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری ملاقات کردند. یونس مومن، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری، امروز به رادیو آزادی گفت در این ملاقات روی ایجاد سهولت‌ها در بخش صادرات و واردات و بخش‌های مختلف تاکید صورت گرفت. با گفته آقای مومن، متوقف بودن هزاران موتر و کانتینر در تورخم حل مشکلات ویزای تاجران افغان با چین، محدودیت‌های پرداخت پول در بانک‌ها از جمله مسائل هستند که در این ملاقات روی آن بحث صورت گرفت. اتاق تجارت میگوید برخی تاجران خواهان تمدید جوازهایشان نیز شدند، اما آقای مومن میگوید تمام این مشکلات را اتاق تجارت با وزارت تجارت در افغانستان بانک و برخی مراجع دیگر صحبت کرده است و آنها تعهد به حل این مشکلات کردند. این هم نرخ شماره اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 84 افغانی و 40 پول، یک یورو 97 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 112 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 21 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی.
اینجا رادیو آزادی است. 1:18 دقیقه بعد از 4 به وقت افغانستان شد. تا 12 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده با ازبکستان درباره انتقال گروهی از پیلوت‌های قوای هوایی افغانستان به یک قرارگاه نظامی آمریکا در قطر به توافق رسیده. در این باره روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده. مقیم نایب در این باره بیشتر میگوید.
پیلوت‌های افغان و خانواده‌هایشان که از ترس طالبان با ازبکستان فرار کرده بودند به یک قرارگاه نظامی آمریکا در قطر فرستاده خواهند شد. امریکا و ازبکستان در این مورد توافق کردند، اما روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد که حکومت طالبان بر ازبکستان فشار وارد کرده تا پیلوت ها و تجهیزات آنها را به کابل برگشت دهد. این پیلوت ها و خانواده هایشان پس از اینکه طالبان افغانستان را تصرف کردند با تیاره های نظامی خود به ازبکستان فرار کردند. طالبان ماه گذشته بعد از خروج نیروهای آمریکایی کنترل افغانستان را به هده گرفتند. ایالات متحده نگران است که اگر این پیلوت ها دوباره به طالبان سپرده شوند، امکان دارد زندگی آنها به خطر روبرو شود. وال استریت ژورنال در این گزارش خود می گوید این پیلوت های طیاره های نظامی از جمله نیروهای افغان هستند که طالبان به خاطر حملات هوایی در جریان دو دهه گذشته آنها را مجازات خواهند کرد. همزمان ازبکستان نمی خواهد که روابط پرتنش با حکومت طالبان در افغانستان داشته باشند. تاشکند از واشنگتن خواسته تا این مشکل را هرچه زودتر حل کند. وال استریت جورنال می نویسد قرار است پیلوت‌های افغان و خانواده‌هایشان در روزهای آخر هفته به پایگاه نظامی آمریکا در قطر انتقال یابند. به نوشته روزنامه این پیلوت‌ها و خانواده‌های آنها ممکن برای زندگی کردن به کشورهای دیگر فرستاده شوند. تعداد مجموعی این پیلوت ها و خانواده هایشان به 585 نفر می رسند. روزنامه وال استریت جورنال در این گزارش نگفته که آیا همه آنها و یا تعدادشان به ایالات متحده فرستاده می شوند. به نوشته وال استریت جورنال، وزارت امور خارجه امریکا از تبصره در این مورد خودداری کرده است. در گزارش روزنامه وال استریت جورنال آمده که سرنوشت 46 تیاره و شمول هلیکوپترهای نو بلک هاک، تیاره های کشفی PC-12 و Mi-17 روسی تا هنوز مشخص نیست.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکمت طالبان میگوید که برای محصلان دختر و پسر در پوهنتون‌های افغانستان به طور جداگانه تدریس صورت میگیرد. آقای حقانی این سخن را در نشست خبری امروز در کابل گفت. وی در ادامه گفت که در صورت نیاز پشت پرده و یا با استفاده از اسکرین استادان مرد میتوانند با محصلان دختر آموزش دهند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت تحصیلات عالی طالبان مقررات جدید را در پوهنتون‌ها وضع می‌کند. این وزارت می‌گوید که از این پس دختر و پسر به گونه مختلط آموزش نمی‌بینند. عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در نشست خبری امروز در کابل گفت که مشکل فکری با تحصیل مختلط دختر و پسر ندارند و افزود که در پوهنتون‌ها صنف دختر و پسر از هم جدا خواهد شد، اما در پوهنتون‌هایی که امکانات بیشتر ندارند می‌توان با جدا کردن زمان آموزش دختر و پسر و ایجاد پرده شرعی جلو آن را بگیرند. به گفته ای آقای حقانی، آنان تلاش می کنند تا استادان زن و دختران آموزش دهند، اما در صورت خلای آن مردان نیز می توانند به گونه مشروط به دختران آموزش دهند.
برای محصلان دختر استادان زن را مقرر کنیم، اما در جایی که ضرورت باشد مردان نیز می توانند درس بدهند، اما در آنجا حجاب شرعی ضرور است و مردان باید پشت پرده استاد شوند و درس بدهند و نیز سهولت های همچون اسکرین و وسایل عصری دیگر باشد تا آنان درس استاد را عملی ببینند.
آقای حقانی افزود که پوهنتون‌های دولتی در آینده نزدیک و پس از حل مشکل‌های کنونی بازگشایی می‌شوند. او گفت برای تقویت نظام آموزشی از کمک‌های مادی و معنوی و از فرصت‌های کنونی استفاده خواهند کرد. به گفته او کادرهای علمی بیشتر در پوهنتون‌ها استخدام می‌کنند و زمینه را نیز به کادرهایی که در بیرون از افغانستان هستند و می‌خواهند به افغانستان برگردند نیز فراهم خواهند کرد. آقای حقانی افزود در بخش تالیف و ترجمه کتاب‌های درسی توجه می‌شود و همچنین تلاش می‌کنند تا به آن عده افراد این گروه که در جنگ بوده و از تحصیل بازماندند و همچنین فرزندان کسانی که در جنگ پدرانشان را از دست دادند نیز فراهم شود. به گفته او با امضای تفاهم‌نامه‌ها زمینه آموزش در بخش‌های فوق لیسانس و تربیت کادرهای علمی به ویژه در بخش ساینسی فراهم می‌شود. او گفت به بخش آموزش آنلاین توجه صورت می‌گیرد تا دانشجویان از آموزش باز نمانند. این سخنان سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در حال است که همه پوهنتون‌ها و نهادهای آموزشی پس از سقوط کابل به دست این گروه مسدود و روند تحصیل مختل شد. هرچند نهادهای تحصیلی خصوصی دوباره به فعالیت آغاز کرده، اما هنوز هم روند تحصیلی در کشور به حالت عادی بر نگشته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. از ساعت 2 تا 4 امروز برنامه صحت پخش می شود. این برنامه در ساعت اول به زبان پشتو و در ساعت دوم یعنی از 3 تا 4 به زبان دری به پیش برده می شود. در جریان برنامه به این شماره ها زنگ بزنید و سوالات خود را از دکتران بپرسید. 00-42-21-12-45-01 و 00-42-02-12-46-01. از طریق اسکایپ هم می توانید تماس بگیرید. رادیو نقطه آزادی آدرس اسکایپ ماست.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
یک و 26 دقیقه بعد از 4 به وقت افغانستان شد. تا 4 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتهواره کاروان زهر پخش می شود. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز به وضعیت رسانه‌ها و فعالیت خبرنگاران تحت تسلط طالبان در افغانستان توجه کرده. تحت عنوان همه چیز یک شب تغییر کرد، خبرنگاران افغان با رژیمی که تحمل ندارد روبرو هستند می نویسد. صنعت پرجنب و جوش مطبوعات و رسانه‌های آزاد افغانستان که زمانی به حیث یک داستان موفقیت‌آمیز شناخته می شد و یکی از مهمترین دستاوردهای این کشور، در 2 دهه گذشته نام گرفت، بعد از تسلط طالبان بر این کشور به طور ناگهانی تغییر کرده. به نوشته نیویورک تایمز، در حال حاضر بقای رسانه‌های آزاد در افغانستان با حملات فیزیکی، خودسانسوری و کاهش تعداد خبرنگاران در کمتر از یک ماه پس از تسلط طالبان و سیاست‌های اسلام‌گرایانه و تندرویانها تهدید می‌شود. بانک طالبان تأکید کردند که خبرنگاران در افغانستان به طور آزاد فعالیت خواهند کرد، اما پس از تسلط آنها به تاریخ 15 اگست بر کابل، از خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها گزارش داده می‌شود. اخیراً روزنامه اطلاعات روز گفت که 2 خبرنگار آنها توسط افراد طالبان به شدت مورد لعنت و کوب قرار گرفتند. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال هم در اعلامیه از خشونت توسط طالبان در برابر خبرنگاران ابراز نگرانی کرده، گفته طالبان بارها تاکید کردند که به حقوق بشر احترام خواهند گذاشت، اما این ادعا کاملا با آنچه که سراسر افغانستان شنیده می شود مغایرت دارد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا با توجه به مصارف نظامی آمریکا در افغانستان و عراق تحت عنوان 5 تریلیون دلار هزینه افغانستان و عراق به کجا رفت، گزارش تفصیلی را به نشر رسانیده. در بخش از آن می نویسد اردوی آمریکا برای پشتیبانی از ماموریت در افغانستان و عراق تا حد بی سابقه به قراردادهای خصوصی تقریبا در همه زمینه‌های عملیات رزمی متکی بود. قراردادی‌ها از وسایل نقلیه نظامی گرفته تا طیارات، هلیکوپترها، کشتی‌ها، طیارات بی پیلوت، مواد سوخت، اسلحه و مهمات را تدارک می‌کردند. این قراردادی‌ها همچنان از تهیه غذا تا تکنولوژی اطلاعاتی، خدمات لوجستیکی و تدارکات را ارائه می‌کردند. به نوشته گاردین، تعداد این قراردادی‌ها در بیشتر سال‌های جنگ بیش از اساکر آمریکایی بوده است. در تابستان سال 2020 میلادی، ایالات متحده آمریکا بیش از 22500 قراردادی در افغانستان داشت که حدود 2 برابر بیشتر از تعداد اساکر آمریکایی در این کشور بود. روزنامه گاردین می‌نویسد تا ماه جولای سال 2020 میلادی 5 شرکت بزرگ خصوصی تقریباً 1/3 480 میلیارد دلار اختصاص یافته وزارت دفاع آمریکا به قراردادی‌های دفاعی را دریافت کردند. بخشی از این فروشات به طور خاص برای عراق و افغانستان انجام شده. به نوشته گاردین، این درگیری‌ها برای همه قراردادی‌های اصلی دفاعی بسیار منفعت آور بود. طور مثال شرکت لاکهید مارتین هلیکوپترهای بلک هاک و بوئینگ طیارات و وسایل رزمی زمینی را به پنتاگون فروختند. علاوه بر این، هزاران قراردادی دیگر در سرتاسر جهان نیز از فروش وسایل دید در شب و تاریکی، موترها، خریطه‌های ریک، تجهیزات ارتباطی و سایر وسایلی که برای جنگ از آن استفاده می‌شد سود بردند. شرکت‌های نفتی جهان از همکاران اصلی جنگ بودند، زیرا وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون بزرگترین خریدار و مشتری مواد سوخت در جهان است. گاردین می‌نویسد ممکن است حضور نظامی ایالات متحده در این مناطق اکنون به پایان رسیده باشد، ولی آمریکا همچنان باید هزینه انگفته آن را هضم کند.
جهت اشتراک در نشرات مستقیم و زنده رادیو آزادی می توانید به این شماره ها تلفون کنید: 00-42-21-12-45-01 و شماره دوم 00-42-21-12-46-01.
یک و نیمه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. تا لحظات دیگر برنامه کاروان زهر پخش می شود، اما پیش از آن فشرده خبرهای مهم با سلطان محمد سرور.
قطر خواستار کمک جهانی عاجل برای مردم افغانستان شد. امارات متحده عربی صدها تن مواد خوراکی به کابل انتقال داده است. فهیمه رحمتی، فعال مدنی و مسئول بنیاد خیریه هیله، در قندهار ادعا میکند که طالبان شب گذشته به منزل وی داخل شده، خود او و برادران وی را لت و کوب کرده اند. رئیس سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی از ایران بازدید میکند و صدر اعظم جرمنی میگوید که اوکراین باید کشور ترانزیت صادرات گاز طبیعی روسیه باقی بماند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. حال این برنامه را از رادیو آزادی بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، و برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. امید هفته خوب و خوشی را آغاز کرده باشین. در برنامه این هفته کاروان زهر این موضوعات را خواهید شنید. در یک گزارش می شنوید که با وجود کمبود مواد غذایی و ادویه در مراکز ترک ایتیاد، تداوی معتادان در اکثریت ولایت ها ادامه دارد.
کم کسان چه پا مواد مخدر معتاد ده، اگوی دی پا مشکل سر مواد مخدر در لاسه کولی شید.
در یک گزارش دیگر می شنوید که طالبان سلسله جمع‌آوری معتادان مواد مخدر را در شماری از ولایت ها از سر گرفتند.
کسایی که مواد مخدر را ایره فراهم میکنه و میفروشه و اینها به مراتب سختر و شایدتر برخورد میشه.
در مصاحبه با یک مدیر مکتب میشنویم که مصروف نگه داشتن متعلمین سبب وقایع آنان از اعتیاد میشود.
آیسته آیسته از مکتب و درس فاصله میگیرن، طرف غیرحاضری میرن، محروم میشن.
نصیر برای ما دلیل معتاد شدن خودش و هزاران جوان دیگر را در افغانستان خواهد گفت.
یه وقت میاد میزنی یه لذت داره، وقتی که تو دام شفتید دیگر رای نجات نداره، دیگه مجبور هستی.
در یک دراما خواهید شنید که چرا جمعه خان و خانمش با دیدن یک گدا در شهر دست و پاچه می شوند.
مبارک باشه، مبارک باشه.
مبارکی چی رمیتی؟ چی گفت هستی؟ چرا قد خوشحال هستی؟ دیبت چی هست؟
کل گپ خود اینیمی بکس هستنی.
حال به موضوع رسیدگی به معتادان مواد مخدر می پردازیم. وزارت صحت عامه می گوید مراکز ترک ایتیاد در 33 ولایت افغانستان همچنان فعال است. اما این مراکز در بخش تهیه غذا و ادویه برای معتادان داخل بستر با مشکل روبروند. مسئولان در ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر می گویند برنامه جمع‌آوری معتادان در اکثریت ولایت ها ادامه دارد و در دو هفته گذشته تنها در کابل حدود 300 معتاد بی سرپناه جمع‌آوری و به مراکز ترک ایتیاد معرفی شدند. دکتران موظف در بخش تداوی معتادان می گویند محدود شدن دسترسی معتادان به مواد مخدر فرصت خوبی را به تداوی داوطلبانه آنان به وجود آورده و باید حال امکانات برای تداوی آنان بیشتر شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما.
با متوقف شدن فعالیت اکثریت سفارت‌های کشورهای خارجی در افغانستان، فعالیت مؤسسات کمک کننده در بخش مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان نیز متوقف شده است. در حالی که مراکز تداوی احتیاط وابسته به این مؤسسات خارجی نیز فعالیتشان را توقف دادند، اما وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید مراکز دولتی ترک احتیاط در 33 ولایت همچنان فعال است و معتادان را تداوی میکند. ناصر شریفی، رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر در وزارت صحت عامه به رادیو زودی گفت با تحول تازه در افغانستان، مراکز ترک احتیاط نیز با مشکل مالی در بخش تهیه مواد غذایی و ادویه روبرواند.
یک سلسله مشکلات در بخش مالی وجود دارد. در مراکز ترک احتیاط در بخش تهیه مواد غذایی و ادویه برای معتادان مشکل وجود دارد، اما هنوز نیز مراکز ترک احتیاط در 33 ولایت افغانستان به معتادان خدمات را ارائه می کند. جمع آوری معتادان در شهر کابل همانند گذشته جریان دارد. هفته گذشته هم یک گروه از معتادان را جمع آوری کردیم و در این هفته هم جمع آوری داشتیم. در حدود 200 تا 300 معتاد بی سرپناه را جمع آوری کردیم.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، اداره مبارزه با مواد مخدر و اجرای قانون ایالات متحده آمریکا و برنامه کلمبو پلان از جمله نهادهای بزرگ خارجی هستند که برنامه تداوی معتادان را در افغانستان تمویل می کردند. اما منابع می گویند که در حال حاضر فعالیت های این سه نهاد در افغانستان کاملا متوقف شده است. در سالهای اخیر در اکثریت نقاط شهر کابل فروشندگان مواد مخدر ساقیخانه ایجاد کرده بودند و در آنجا مواد مخدر آزادانه به فروش می رسید. اما حال که این ساقیخانه ها از بین رفتند، فروشندگان مواد مخدر به گونه مخفی در کوچه و پس کوچه ها مواد مخدر را بالای معتادان توزیع می کنند. ولید حسین خیل، دکتر معذب در بخش تداوی معتادان می گوید، فرصت موجود محدودیت زیادی را در بخش دسترسی به مواد مخدر به وجود آورده و معتادان را مجبور ساخته است که به گونه داوطلبانه حاضر به تداوی شوند. از همین رو نیاز است تا امکانات تداوی در مراکز افزایش یابد.
افراد معتاد به مواد مخدر در این روزها بسیار با مشکل مواد مخدر پیدا می کنند. از همین رو تعداد زیاد معتادان حاضر شدند که تداوی شوند و مواد مخدر را ترک کنند.
بیش از 80 مرکز دولتی و غیر دولتی ترک احتیاط در 33 ولایت فعالیت دارد که سالانه بیش از 40,000 معتاد مواد مخدر در آن تداوی می شوند. اما بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر بیش از 60% افراد تداوی شده دوباره به مواد مخدر رو می آورند.
شنونده های عزیز برنامه کاروان زهر، در گزارش شنیدید که اکثریت نهادهای کمک کننده خارجی در بخش تداوی احتیاط فعالیت هایشان را در افغانستان متوقف کردند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که فعالیت کارخانه های تولید مواد مخدر چی تأثیر بر محیط زیست شما می گذارد؟ در این رابطه صحبت های عبدالولی مدقق، کارشناس محیط زیست را می شنویم.
در مجموع در پروسه تولید هیروین، وقتی که از تریاک هیروین تولید میشه، مواد کیمیاویی که در این پروسه مورد استفاده قرار میگیره که معمولا نیره هموطنه ما به نام تیزاب یاد میکنه، اینا به مراتب زیانبار تر هستن نسبت به مواد کیمیاویی که در سکتور زراعت در مجموع مورد استفاده قرار میگیره. مستقیما محیط زیست را تخریب میکنه. کسایی که در کارخانجات تولید مواد مخدر کار میکنه، زندگی از اینا مستقیما در خطر است. در مجموع اینا کسایی هستن که محیط زیست را هم در خطر قرار میده. در پروسه فاضلاب یا زباله‌ای که اینا تولید میکنن به شکل باز ایره رها میکنن بر محیط. اگر انسان از آب استفاده میکنه وجودشان ملوث میشه، یا حیوانی که از آب یا از علف استفاده میکنه گوشتشان زهری میشه.
آیا میدونستی؟
حال موضوع دیگر برنامه. طالبان در بدخشان میگویند که عامل اصلی وجود معتادان در این ولایت فعالیت قاچاقبران و فروشنده های مواد مخدر است. طالبان که تازه سلسله جمع‌آوری معتادان از شهر فیض‌آباد و ولسوالی های بدخشان را آغاز کردند میگویند در اقدام بعدی پرچون فروشان مواد مخدر را که عامل احتیاط در میان جوانان اند دستگیر خواهند کرد. باشندگان ولایت بدخشان اقدام برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر را می ستایند و خواهان فراهم شدن امکانات تداوی و فرصت کار به معتادان هستند. جزئیات را همکار ما از بدخشان گزارش می‌دهد.
مقام های طالبان در ولایت بدخشان میگویند که از یک هفته به این سو کمپاین را به هدف جمع‌آوری معتادین مواد مخدر از شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت راه اندازی کردند. مازدین احمدی سخنگوی طالبان در بدخشان به رادیو آزادی میگوید که آنان در جریان کمتر از یک هفته ده ها فرد معتاد به شمول زنان و کودکان را جمع‌آوری کرده و برای درمان به شفاخانه ها انتقال داده اند.
کسایی که مواد مخدر را ایره فراهم میکنه و میفروشه و اینها به مراتب سختر و شایدتر برخورد میشه.
این اقدام گروه طالبان با استقبال گرمی برخی از باشندگان بدخشان روبرو گردیده است. سیف الدین 41 ساله در شهر کهنه فیض‌آباد در نزدیکی دریای کوکچه شرکت ساختمانی دارد. سیف الدین میگوید که در چند سال گذشته افراد معتاد از شرکت ساختمانی او اموال بیشماری را سرقت کرده اند.
سو چیزای ما را بردن، بیل را، چیزای موتر، جنراتور، هر چیزی ما را می بردن. بالاخره ما مجبور شدیم سه نفره ماش میت مانه، مای ده هزار، سی هزار ریپه مانه، بخاطر که اینا را چیزای ما را نبرم.
نوروز محمد 55 ساله از جمله معتادین مواد مخدر در بدخشان است که روز گذشته با 23 تن دیگر از سوی افراد طالبان شناسایی و بازداشت شده و برای درمان به شفاخانه 20 بستری معتادین مواد مخدر شهر فیض‌آباد انتقال یافت.
مریض هم برند دخش نمیشن، غلین پمپ شکستن، با مریض هم خرج نمیکنن، برد خون شما فقط لات کوب، مریض خو مریض است، مریض کس لات کوب میکنه، ما خو مریض هستیم.
سمیع الله سیحون یکی از آگاهان بخش صحی در بدخشان است. آقای سیحون هرچند جمع‌آوری افراد معتاد را از خیابان‌های شهر یک گام مثبت می‌داند، اما تأکید می‌کند تا زمانی که زمینه شغل با آنان مساعد نشود و فروشندگان مواد مخدر بازداشت نگردد، این افراد پس از تداوی دوباره مصاب خواهند شد.
این که به اجبار جمعی از معتادین که جمع میکنن مورد خشونت قرار میتن و برنامه برای تداویشان وجود نداره و برنامه برای حمایت و اشتغال زایی برای از اینکه اینا دوباره پس به اعتیاد روی نیارن در اختیار ندارن، داستان خیلی پرماجرا میکنه و وضعیت خیلی خفقانوار برای معتادین میکنه.
اما طالبان در بدخشان میگویند که آنان پیکار را به هدف شناسایی و بازداشت فروشندگان مواد مخدر در سطح شهر و ولسوالی های این ولایت آغاز کردند. در بدخشان 5 مرکز صحی برای درمان معتادین مواد مخدر از جمله 2 شفاخانه 20 بستر در فیض‌آباد، 1 بیمارستان 70 بستر برای زنان و کودکان در ولسوالی بهارک و 2 شفاخانه دیگر در ولسوالی های اشکاشم و شغنان نیز وجود دارد. مسئولین میگویند که این شفاخانه ها ظرفیت تداوی 150 تن را در یک وقت دارد و سالانه در حدود 1300 تن به شمول زنان و کودکان درمان می شوند. هرچند مسئولین آمار مشخصی از افراد معتاد در بدخشان را ندارند، اما میگویند که در حدود بالاتر از 50 هزار تن به شمول زنان و کودکان در این ولایت معتاد به مواد مخدر هستند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. حال به نقش معلمان و مکاتب در جلوگیری از اعتیاد متعلمین به مواد مخدر می پردازیم. مسئولان مکاتب می گویند اعتیاد والدین، عدم نظارت مکاتب و خانواده ها بر متعلمین و محیط آلوده با مواد مخدر سبب معتاد شدن آنان می شود. این که متعلمین در مکتب به چه نوع مواد مخدر معتاد می شوند، بر روند تعلیمی آنان چه تأثیر می گذارد و راه های وقایه اعتیاد آنان کدام ها است؟ در این رابطه همکار ما با سمیع الله ایلم مدیر یکی از مکاتب خصوصی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که عوامل اعتیاد متعلمین به مواد مخدر چیست؟
بعضی فامیلا اونا در خانه خود پیشوری اولادای خود از نشه های مختلف استفاده میکنه. وقتی که اولادا ایره میبینه فکر میکنه که چیزی که پدر من میکنه او شاید درست باشه، یک جوان قبل از قبل مصمم میشن که من به این سطح که برسیدم این کار انجام میدم. دوم که هستن دوستا هستن، اگر دو دوست نشه میکنه دوست سیومی خودم زیر تاثیر خود میارن و یا او را وادار میسازن که خود در گروه ما هستی، در جمع ما هستی، باید بیاین سر ما، باید اعتماد بکنی، این کار باید انجام بدی. سوم که هستن محیط عمومی هستن، اگر ما در جای زندگی میکنیم که در اونجا عموما مردمی که معتاد هستن دیده میشن و این جوانا او را میبینه، این آساسا به اون طرف روی میارن دیگه. این دلایل بسیار عمده هستن که در جامعه ما جوانا و متعلمین امرایشان روبرو میشن.
متعلمین معمولا به کدام نوع مواد مخدر معتاد میشوند؟
در جامعه ما که هستن چیزای خرد و ریزه، مثلا نسوار هستن، سیگریت هستن، چرس هستن و به سوی بلند که گفتم میتونیم که پودر هستن و بالاخره تابلت که و شیشه. یه چیزی که ما بین جوانا میبینیم طرف قیلون خانه زیاد میرن، این خود کوشش میکنه برای دیگرات تباروز بتن که ما با کدام شکل از دهن ما دوده میکشم. از این چیزا لذت میبرن و این لذت اگر دائمی شوه تبدیل به زهر میشه.
نشه بر دوران تعلیمی متعلمین چه تاثیری میگذارد؟
رفتارش با والدین تغییر میخوره. دوم که هستن برخوردشان با استادان و همسنفیانشان تغییر میخوره. سوم که هستن آهسته آهسته از مکتب و درس فاصله میگیرن، طرف غیر حاضری میرن، محروم میشن و بالاخره مو جای نجات که هستن یه هستن که ما باید از فامیلم رابطه قطع شون، از مکتبم رابطه، نه مکتب نه خانه، جای سیومی. و جای سیومی چی هستن؟ پناهگاه معتادین بی سرپرست هستن که اونجا اینا پناه میبرن و او فکر میکنه که امی دوست هستن و امی زندگی هستن که امینجا باید ادامه بده.
راهای وقایه متعلمین از اعتیاد به مواد مخدر کدام ها است؟
اولین موضوعی هستن که در نصاب ما جدا موضوعات ضد مواد مخدر باید در سنوف پایین شروع تا بالا مسلسل در نصاب جا به جا شانی موضوعات. دیگه ای هستن که ما باید برنامه های در مکتب بگیریم، تئاتر باشن. سومی هستن که بین شاگردان رقابت ایجاد شوند که بهترین مقاله را در مورد اضرار مواد مخدر نوشته و از طرف مکتب برشان یک انعام داده شوند. چهارمی هستن که فامیلی دیالوگز که هستن اونا باید مطرح شوند که مکاتب یک کار کنه که رابطه مستحکم بین والدین و اولادایشان ایجاد شوند و راپورهای مسلسل باید برشان داده شوند که در وزن شاگردشان چقدر تغییر آمده، رفتارهای ماه گذشتهشان و ماه بعدیشان چقدر تفاوت کردن، یک شاگرد در ماه قبلی حاضریشان خوب بود، در ماه بعدی که اصلا حاضریشان خراب شده، یا بچه خوشخوی بودن ولی بعد از یک زمان مدت که اصلا در مو خوشطبعی و خوشخوییشان که اصلا تغییرات آمده. دیگه ای هستن که ما باید شاگردای خود بسیار زیاد مصروف نگاه کنیم که اینا حتی چانس هم پیدا نکنه که در مورد این چیزا فکر کنه. پنجم ای هستن که مسیری که بین خانه و مکتب هستن این مسیر باید دیده شون که از کدام مسیر اینا مگذرن. اگر دی اون مسیر چیزایی باشن که فکر میشن که اینجا مواد مخدر یا فروخته میشن یا یک نفر هستن که معتاد هستن، رای بدیلی هستن که از دیگر را باید متعلمین برده شون. دیگه مکاتب کوشش کنه که شاگردان متعلمین خود وقتاً فوقتاً سکرین کنه، خون شما گرفته میتونیم می لابراتوار که هستن از اونا یک روز خواهش شون در مکتب ما بیاین از این شاگردا خون گرفته شو و در اون خون دیده شون که چی چیزا در خون هستن و این خون برای ما خوب راپور داده میتونه. دیگه این هستن که کانسلینگ سنتر باید بسازیم در مکاتب و این کانسلینگ سنتر که هستن مراکز مشوره دهی هستن که اونجا شاگرد حتی از فامیل کرده این جزئیات اعتماد کنه که به می روانشناس یا کسی که مسئولی کانسلینگ سنتر هستن به او که هستن به بسیار زیاد در فضای باز گپ زده بتانم، درد دل خود شریک بسازن. و آخرین که باید بگیم این هستن که مذهب هستن و مذهب جدا نقش خود بازی میکنه. اگر از لحاظ دینی موضوعات مطرح شوند و در دینی ما که هستن مسکرات کلن که هستن حرام هستن. و چهارم که هستن فعالیت های سپورتی است که متعلمین گروپ میکنیم در بازی های مختلف، کرکت هستن، فوتبال هستن و یک چیزی که ما اینجا کار میکنیم بازی های فکری هستن. ما وسایل بازی های فکری را از کشورهای مختلف مثل ایران، ترکیه آورده ایم و این جمعه ما هست که این جمعه شاگردها کار میکنیم و این سبب میشن که ذهن شاگرد مصروف باشن و در مورد چیزای منحرف که اصلا فکر نکنه.
شنونده های عزیز، در مصاحبه شنیدید که استفاده متعلمین از مواد مخدر سبب تغییر رفتار شاگردان با معلمین و والدین شده و در نهایت به ترک مکتب از سوی آنان می انجامد.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کس باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
و حال از یک معتاد مواد مخدر می شنویم که چرا شکر می کشد که نه خانه دارد و نه هم خانواده. نصیر 42 ساله باشنده لغمان در ایران به مواد مخدر معتاد شد و از 40 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند. وی که موهای سرش سفید شده و دندانهایش ریخته می گوید رفیقهای نااهل وی را معتاد ساختند. این که اعتیاد نصیر به مواد مخدر چه مشکلات را به وی به بار آورده در این رابطه به همکار ما قصه کرده است.
رفیقای بد با اندوالای بد یک جا شدیم، گرفتار شدیم، دل ما نمیخواست که ما عمل شویم. آدم دیوانه نیست که هم به جان خود ضرر بزنه هم به مال خود ضرر بزنه. یه وقت میاد میزنه، یه لذت داره وقتی که تو دامش افتید، دیگه راه نجات نداره، دیگه مجبور هستی، چون اجباری است. اول تریاک میزدیم یه دو سال، بعد از دو سال که آمدیم افغانستان همینجا به پودر گرفتار شدیم، دیگه پودر شروع کردیم، چون اینجا خواه مرکزش هست. اینجا مثلا کار ثقیل بود، اصولش نمی برایی، مجبور است دیگه مصرف کنی، جان درد، دل درد، آدرد. ما تو شیراز بودیم، طور شد ما بس روز اول که آمدیم بیکار استیم، تالم بیکن ایران که بودیم مثلا بنایه میکردیم، سخف زنه میکردیم، همه کار روز مزده به اصطلاح. تو یه دست دو تا تربوز نمیشه بلند کنی، آدم یه را میگیره دو تا را میشه بگیری. خو یه راییست مثلا والا که زن که نداره آبرو شخصیتم سر جاست. کسی نمیگه که والا زن فلانه در دکان سر کوچه رف یا در دکان رف یا جای دیگر رف، اصلا گپا خو فلان بیغم هستیم. هیچ وقت ما از خانه بیرون نرفتیم، روزا میرفتیم، شب میامدیم تو خانم. کلش تاوان و ضرر هسته، خانه برد نداره، نه جامعه قبول میکنه، نه ملت قبول میکنه، هیچ که قبولت نداره، چون عملیت فعلت بده، وجود ضعیف، خونت خوش میکنه، گوشت تکان میده، هیچ یعنی بازی میقبول.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در بخش پایانی برنامه درامه جالب را برایتان تهیه کردیم. در درامه می شنوید که جمعه خان با خانمش برای خرید به بازار می روند و در آنجا با یک گدا روبرو می شوند. جمعه خان و خانمش با دیدن این گدا حیرت می کنند. اینکه این گدا کیست؟ جمعه خان و خانمش چرا حیرت می کنند و قصه از چه قرار است؟ این همه را در این درامه می شنویم.
روغن خوب خشت سرخ شد، باش که بایدی می کنم بردم.
روزان کجاستی؟
ای نه اینجا هستم داشت، پس خانه چی که پس؟
مبارک باشه، مبارک باشه.
مبارکی چی نمیتی چی که پس؟ تو چرقه خوشحال هستی؟ دیوک چی هست؟
کل گپ خود اینمی بکس هستانی، پیسه هست، پیسه.
ایقا پیسی زیاد؟ این پیسی چی هست؟
آه ایقا پیسی زیاد، آه اینه بی بی اینه سیکو
او مرده که ایقه پیسی زیاد از کجا کردی؟
در یاکای زمین ها را فروختم.
خود تر یاک فروختی؟
آه
اومده که آل خوشکر پیسه در دست محمد. آل دیگه باید که عروسی اصلا بچه خود را بگیریم.
هیره خود مام برت میگفتم امیال پیسی تویانه را بر قدیم و میبریم و برش میگیم که ما زود عروسی میخواییم.
عروسی اصلا خود یگانه ارمان زندگیم است. مگم کاش که اگرم بچه ما میبود. 5 سال است که توتی دلم از من جدا شده. نمیفهمم که مرده از یا زنده. خدا میفهمه که چی سرش تیر میشه.
سوزن حال گپ اگر و مگر بان و مگه خدا بخواید پیدا میشه. حال باید موتو غم عروسی اصلا ما بخوریم. تو در این وقت همه کونر برای من تازه نکن.
تو خود تنها عاشق پیسه هستی، هده قصی اولادا نیستی.
روزم صبر خدا را کن. اکرم خوب بچه مام است، خو چی کنم دیگه؟ به گریه کردن خو چیز پیدا نمیشه. خدا را عاذر بیبی، آل خوشی عروسی از لمه سر زار نکو. بس کو دیگه گریه نکو.
سهی است، گریه نمیکنم.
دیگه گپا بشنو. سبا ما و تو عربی ما شار میریم و بر عروسی اسلم کالا و دیگه چیزا میخریم. درست است؟
درست است.
اوزن زیور خوب بخر خریدیم. حالی بیا که کالا برش بخریم.
از کجا برش بخریم؟
جایش نزدیک است. بیا که از اونو مغازه را سعی کن، مغازه روبروی اون از اونجا بیدیم میگیریم.
درست است، بیا که بریم.
بریم. اوزن اینه در مغازه خواه آمدیم. بیبی هر لباسی که میخوایی خوش کدگه.
راستی اینجا چه لباس های مقبول است. اینه لباس عروس هم است.
آجی سب یک در پخو بته، نان میخرم. بسیار گشنه هستم آجی سب. امروز هیچ چیز نخوردم. خیر ثواب میگونی آجی سب.
او مردکه یک در پخو برای این بچه بته.
بانش بابا پیسه پیشم پولیسیا نیست. بازی پودری سر پودری دل نسوزان.
پودری سگه هر چیزی که هست بیچاره گشنه است. تو باش پیش ما بخیال پول خورده است. اینه بگی بچه
مادرکم خدا هر آرزوی تا پوره کنه. خیر ببینی، برکت ببینی.
او مردکه سونی بچه ببی بیخی مثل اکرم نیست.
نه ای اکرم نخواد باشه.
وای ای خو اکرم هست. اکرم خود بازوی قرباره چم بچیم جان ماره جان مادر خود مادر صد قید شد درد بلای ماد جان مادر مادر صد قید شد درد بلای دسترم بچیم بمارم تره چی شده بچیم قربانه چم قلاهای کلای چقدر کنه
کلش کنهی ماست بخاطر که من کم نار میگوشتم. من سر دیگران زهرم افروختم و پیسه میگرفتم. مگر خبر نداشتم که بچه خودم به این بلا اومشتم بشه. کمر خودم به دستای خود چکستان
بچه مادر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته کاروان زهر. تا برنامه و هفته دیگر خداوند نگهدارتان.
کاروان زهر
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17,880.